لا مکارم شیرازی.
حنیفن، حنیف یعنی خالص، یک پارچه در سایه خدای آفریننده آسمان و زمینم.
دوشنبه ها سخنرانی آیت الله مهدوی کنی.
فان تصدقوا خیر لکم، اگر شما صدقه بدید، که تفسیر کردن صدقه در اینجا به این که ابراء کنید ذمه اون بدهکار مؤثر را، این بهتر است براش.
سه شنبه ها سخنرانی آیت الله مجتبی تهرانی.
اگر نماز برای خدا نباشه هیچ فایده نداره، نه بعدی دارد انسانی به این معنای که ما میگیم، نه الهی هیچ کدوم.
چهار شنبه ها سخنرانی آیت الله ضیا آبادی.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجر عظیم. در قرآن اونی که ملاک هست تقوا و فضیلت.
سروش هدایت سلسله درس های تفسیری آیت الله جوادی آمونی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 22.
وقتی به قرآن سوگند یاد میکند که منشأ حکمت است، معلوم می شود جامعه اگر بخواهد به حکمت برسد، به یاد حق برسد، به مجد و شکوه برسد، باید قرآنی فهم کند و قرآنی عمل کند.
تفسیر نور شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:20 به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
با آیات قرآن هر آیه چند دقیقه با تفسیر ساده، روان، فشرده، قطره‌ای آشنا میشیم.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله.
محض توصیفش همین کافی است که جبریل گفت کوثر حق است و اثباتش به قرآن میرسد.
اینا آقاینا کرکوثر.
خیر کسی برنامه با موضوع معرفی سبک زندگی، منزلت و جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در کلام بزرگان.
فاطمه محدثه است چون ملائکه با حضرت صدیقه طاهره سخن گفتند.
نام اون حضرت زهرا به معنای درخشنده است.
از دهه اول فاطمیه تا میلاد خاتون هستی، هر روز ساعت 11:45 و 17:45 دقیقه. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
لطفاً با وضو وارد شو. با وضو وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوانم
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب العالمین.
تنزیل کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدی للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. در مکتب وحی بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان فرهیخته رادیو قرآن، با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان، برنامه در مکتب وحی را می شنوید با سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی در بیان تفسیر آیات سوره مبارکه بقره. با ما همراه باشید.
نقش تو در خیال و خیال از تو بی نسیم، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان است قبران، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
همراهان قرآنی، مرحوم آیت الله مهدوی کنی در برنامه امروز در مکتب وحی در بیان تفسیر آیات ششم و هفتم سوره مبارکه بقره به چند نکته مهم اشاره می‌کنند. نکته اول این که واژه سواءٌ علیهم در آیه ششم به این معناست که آن کافران شرایط را به گونه‌ای فراهم کردند که انذار یا عدم انذار برایشان فرقی نمی‌کند. نکته دوم این که پیامبر وظیفه دارد همه مردم را انذار کند. یک نوع انذار و ارشاد برای هدایت انسانها و نوع دیگر برای اتمام حجت است که هر دو واجب است و ما مسلمانان نیز مانند پیامبر وظیفه داریم دو نوع ارشاد داشته باشیم. یک ارشاد برای افرادی به عنوان اتمام حجت و ارشاد دیگر برای کسانی که قابلیت و استعداد برای پذیرش حق دارند و ما باید آنها را به سوی کمال هدایت کنیم. مطلب دیگر این که کلمه انذار در آیه ششم سوره مبارکه بقره به این معناست که انسان خبر یا مطلبی را به کسی ابلاغ کند. در ضمن اگر آن فرد به آن دستور عمل نکند، مجازاتی برایش در نظر گرفته شود. پس انذار هم ابلاغ حکم و دستور باشد و هم مجازات در برابر عمل نکردن به آن. نکته دیگر این که ختمه و قشاوه در آیه هفتم سوره مبارکه بقره به این معناست که کسانی که کفر ورزیدند و حقیقت را کتمان کردند، خداوند بر دلهایشان مهر زده است که چیزی در آنها نفوذ نمی کند و بر روی گوشها و دیده هایشان هم پرده ایست که چیزی را نمی بینند و نمی شنوند و در نتیجه گرفتار عذاب عظیم الهی می شوند. عزیزان همراه، اکنون با هم می شنویم سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی را در بیان تفسیر آیات ششم و هفتم سوره مبارکه بقره و نکاتی درباره
این آیات شریفه:
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
دو تا نکته دیگه هم در این آیه مونده که با اشاره عرض کنم. یه نکته اینه که در این آیه فرموده إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. می‌فرماید نگفته سواء عليك، یه دو تعبیر میشد بکنی که بگه ان الذين كفروا سواء عليك، مساوی است بر تو که اونها را انذار بکنی یا نکنی. ولی اینجا نمیفهم مساوی است بر تو، فهم مساوی است بر ایشان. این میخواد دو تا نکته رو اشاره کنه. یکی این که این مساوی بودن و مساوی نبودن از ناحیه خود اوناست، یعنی اونا هستن که زمینه رو جوری فراهم کردن که انذار و عدم انذار براشون فرق نمی کنه. سواء علیهم یعنی از ناحیه اوناست. مثل این میمونه که یه بیمار رو بیارن روی طبیبی، اون بیمار بیماریست که به حرف طبیب اصلا گوش نکرده و خودش رو اون مرحله رسونده که دیگه معالجه طبیب مؤثر نیست. اینجا میگویند که آقای طبیب، این بیمار فرقی به حالش دیگه نمی کنه، شما بهش آمپولی بدید یا ندید، قرصی بهش بدید، در حال این بیمار دیگه فرق نمی‌کنه. چرا؟ برای که این بیمار خودش رو در یه مرحله فسادی رسونده که قابل اصلاح است. این یک جهت سواء علیهم. نکته دومی که در سواء علیهم هست و سواء علیک نیست اینه که نمیخواد به پیغمبر بگه شما انذار نکن. پیغمبر وظیفه داره که همه مردم رو انذار کنه و پیغمبر به عنوان اتمام و حجت هم که شده حتی به ابی لهب هم که گوش نمیده باید بگوید. ما چون دو نوع ارشاد و تبلیغ داریم، یک نوع تبلیغ برای این که طرف بپذیره و هدایت بشه، یک نوع تبلیغ برای اتمام حجت است. هر دو ارشاد واجبه. در اون قسمت که طرف میپذیره، خب او ارشاد جاهل است و کسی که نمیدونه باید راهنماییش کنه. در این طرف اتمام و حجت است که یک روزی نگوید که اگر به ما میگفتید ما عمل میکردیم، ما نمیدونستیم. قرآن برای خاطر این که بعد از آمدن پیامبران کسی بر خدا دیگه حجتی نداشته باشه، بدانند که حرف حق گفته شده و نه پذیرفتند. لذا اینجا میفرماد سواء علیهم، به پیغمبر نمیگه انذار نکن. لذا پیغمبر با ابو لهب هم انذار میکنه، راه نمیکرد، انقدر راه نمیکرد که اون آیه آمد که لعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، که پیغمبر هی اصرار داشت. آیه دیگه اومد طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ولی معذوره که پیغمبر انذار میکرد. پس این انذار برای اتمام حجته که خود قرآن هم بیان کرد، ولی یه انذار دیگه هم برای هدایت واقعی است که مربوط به کسانی است که متقی باشن. اینم یه نکته. از این نکته هم این مطلب ما میفهمیم که ما هم مثل پیغمبر همین وظیفه رو داریم. دو نوع ارشاد ما داریم. یه ارشاد داریم برای افرادی به عنوان اتمام حجت و برای همه ما باید صدای حق رو برسونیم. شما باید وظیفه ما مسلمان ها چه زن و چه مرد اینه که ندای اسلام را به اقصا نقاط جهان برسانید، که یه روزی نگوین که شما وظیفتون انجام دارید. یه وظیفه دیگه هم این است که خب به کسانی که قابلیت دارن، به استعداد دارن برای تکامل و پذیرش حق، ما وسیله کمال اونها رو که از طریق خدا رسیده مردم ابلاغ کنیم. نکته سومی که در اینجا هست کلمه انذاره. انذار رو قبلنم من اشاره کردم، دوباره تاکید میکنم. کلمه انذار تنها به معنای ترساندن نیست، یعنی یک کلمه تهدید ما در لغت عرب داریم و یک کلمه انذار. انذار با تهدید فرق داره. تهدید اینه که آدم بترسونه کسی رو، ولی انذار این است که انسان یک خبری را و یک مطلبی را به کسی ابلاغ بکنه و در ضمن به او بگوید که اگر شما این دستوری که من از طرف مثلا مولا آوردم عمل نکردید، اون وقت عواقب خوبی بر شما نداره. در حقیقت یه بخشنامه‌ای که در او هم دستور هست هم اشاره به مجازات هست. ممکنه گاهی از اوقات ببینید دولت یه چیزی ابلاغ میکنه با در یه بخشنامه‌ای، بعد میگه در کسانی که تخلف میکنن ما اونها را مجازات قانونی خواهیم کرد. این که هم ابلاغ حکمی باشه و دستوری باشه و هم اشاره باشه به مجازات، این رو بهش میگن انذار. پس انذار گفتن الابلاغ مع تخویف، انذار یعنی ابلاغ با تخویف. خب نکته آخری که در اینجا هست که بحث رو تمام بکنیم این است که فرموده لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارند. بعد فرموده ختم الله علی قلوبهم، خدا بر دلهای اینها مهر زده و علی سمعهم و بر گوشهاشون و علی ابصارهم قشاوه و بر چشمهای اینها پردهی هست و لهم عذاب عظیم. در اینجا فقط دو تا جمله در مالی این کلمه ختم و قشاوه عرض کنند. اینجا می فرماید ختم الله علی قلوبهم، حال که اینها به حال کفر ورزیدند و حقیقت رو زیر پا گذاشتند و مستور کردند و پوشاندند، همطور که کلمه کفر رو معنا کردیم، اینا خداوند بر دلهاشون مهر زد. ختم به معنای مهر کردن، سابقا وقتی که یک انباری یا خرمنی و یا چیزی رو ظرف آبی داشتن که میخواستن محفوظ باقی بمونه، کسی دست بهش نزنه آلوده نشه، و یک خمیری روش میبستن اون کوزه رو، بعدم یه مهری داشتن میزدن روش که علامت این باشه که حالا میگن مهرموم دیگه الان هست که کسی دست نزنه، و اگر کسی دست بزنه معلوم بشه که این دست خورد. خرمنها هم برای خاطر اینکه کم و زیاد نشه دورش یه مهرایی داشتن که با چوب میزدن که اگه کسی دست میزد به این خرمنها این گندم ها زیر و رو میشد و اون مهرها از بین میرفت، معلوم میشد که اینجا چی برداشته شده. این علامت به خاطر حفظ این شیء بوده از نفوذ دیگران و ورود دیگران. انگشتری هایی هم داشتن که روش باز مهری داشتن، اسم کسی اسم خودشون بوده که اونم پای کاغذ ها می زدن اسمی گشتودن خاتم. و خاتم که انگشتر رو در لغت عرب اول بهش خاتم گفتن، به خاطر همین بوده که اون چه در دستشون می کردن برای همین بوده که مهر بزنن پای نام هاشون. و انگشتر به معنای اول برای زینت نبوده، ولی به تدریج جنبه زینتی هم پیدا کرده و از سنگ های گران قیمت هم همون مهرهای خودشون رو درست میکردن، حالا یا از طلا و یا قوت و چیزایی دیگه و این رو در دستشون میکردن. علت این که در دست نمیکردن برای اینکه محفوظ بمونه، گم نشه، و از اون طرف هم دیگران میبخدش سوء استفاده نکنن. و پیغمبر اکرم رو هم که خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم گفتن، اینم به خاطر این که یختم و به، چون خاتم یعنی ما یختم و به، این کلمه در لغت عرب قالب، خاتم، تابع، اینا لغت هایی است که به معنای ما یطبع و به، ما یختم و به، ما یخ قالب، البته قالب که میگن غلط، قالب صحیح، قالب که خشت، مثلا خشت رو بخوام قالب بزنم ما در فارسی میگیم قالب، عربا قالب میگن صحیحش. اون چیزیست که ما یقلب و به، خاتم یعنی ما یختم و به، تابع یعنی ما یختم و به، که اگر تب را هم یعنی چاپ را هم که بهش تب میگن، اونم باز به خاطر اینکه میکوبیدن و همون حروف را میدن و علامت ک کوبیدن به یه چیزی بود، قبل از این که به صورت کاغذ در بیاد، نوشتنها در روی چیزها جنبه طبعی داشته، یعنی در دل یک چوب یا در دل یک چرم حالت نوشتن رو اونطوری می نوشتن، با مداد و مرکب و اینا نبوده. تمام اینها جنبه به اصطلاح طبع و قالب گیری بودنش. حالا اینجا خداوند می فرماید که ختم الله علی قلوبهم، بر دلهای اینها خداوند ختم زده، یعنی دلهاشون مهر زده. کنایه از این میشه که یعنی دلهاشون یه مهر الهی بهش خورده که دیگه هیچ چیزی درش نفوذ نمیکنه. چون که وقتی در یه چیزی مهر میزنن که دیگه چیزی برش نفوذ نمیکنه، دلهای اینا اینطوره. و علی سمع، به گوششون هم همینطور، و بر ابصارشون هم، بر دیده هاشون هم پرده ای هست که چیزی رو نمیبینن و در نتیجه گرفتار عذاب عظیم الهی میشن. خب این خداوند که ختم بر دلهاشون کرده، آیا یعنی خداوند نسبت به این مردم دشمنی داشته که ختم کرده بر دلهاشون؟ نه، اینها چون اول الذین کفرون شدن خداوند ختم الله کرده. در یه آیه دیگه تفسیر میکنه، میفهمد لما زاغو ازاغ الله قلوبهم، وقتی اونها حالت انحرافی پیدا کردن، خداوند هم دلهای اونها را به انحراف ادامه داد. یعنی هر کس هرچی را که بخواهد، اینا خودشون خواستن. در حقیقت این ختم بر دلهای اینها خودش یک نوع عذابه، لذا آخر آیه هم میگوید ولهم عذاب عظیم. اصلا این عذاب نفرموده در آخرت تنهاست، همین ختم بر دل انسان این بزرگترین عذاب برای یک انسانی که دیگه دلش پذیرش نسبت به حق نداره، پذیرای حق نباشه. پس این یه نوع عذاب الهی است، این نه برای هر کسی است. یعنی ابتداءً هیچ کس رو خداوند ختم الله نمی‌کنه، بلکه وقتی الذین کفروا شد، انسان کفر ورزید و مرحله کفر رو هی ادامه داد، ادامه داد، ادامه داد، تا رسید دیگه به اون مرحله‌ای که مرحله ایمان رو از دست بده، اون تقوای فطری و تقوای الهی رو از دست بده. اینجاست که خداوند هم یه عذابی بهش اضافه میکنه که دلشون میبنده و دیگه قابل هدایت نمیشه. در اینجا یه نکته‌ای به طور موعظه و نصیحت عرض کنم که مواظب باشیم ما که خلاصه در زندگی به اون مرحله‌ای نرسیم که دلهای ما هم بسته بشه و ما نتوانیم از نور حقیقت و عرفان الهی و هدایت‌های الهی و قرآن استفاده کنیم. و این برای ما به این صورت حاصل میشه که ما نسبت به گناه حساسیت داشته باشیم. فرمودن اگر شما گناه کبیره نکنید، ما نسبت به گناهان صغیره شما تکفیر میکنیم، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما از گناهان کبیره اجتناب ورزید و پرهیز کنید، ما گناهان صغیره و کوچک شما را تکفیر میکنیم، یعنی میپوشانیم. این دوتا معنا داره. یه معناش بعض مفسرین گفتن اگر شما مواظب باشید گناهان بزرگ نکنید، دیگه گناهان صغیره رو ما شما را حفظ میکنیم از گناهان صغیره. یه معناش اینه که اگر گناهان صغیره گاه گاهی انجام دادید و بالاخره انسان معصوم که نیست، ممکنه گاهی لرزشی پیدا کنه، ولی ما بلافاصله آثار گناهان صغیره رو از دلهای شما میزداییم و نمیگذاریم که دلهای شما تاریک بشه. علی ای حال انسان باید مواظب باشه که در طغیان و توغل در گناه و تورط در گناه قوت‌ور نشه. خلاصه که اگر انسان حالا گاهی از اوقات خطا میکنه، بلافاصله پشیمان میشه. فرمودن اگر گناهی کردید، دیدید بلافاصله ناراحت هستید و پشیمانید از اون گناهی کردید، بدانید که حالت ایمان در شما باقی است و خوشحال باشید و خب توبه کنید که آثار اون گناه هم از بین بره. و اما اگر یه وقت دیدید گناه میکنید و بعد هم باز از گناه کردن هیچ ابایی نداریم و هیچ ناراحت نمیشیم، بدانیم که اونجا مرض مزمن شده و باید به طبیب حاضری مراجعه کنیم که شاید بتوانیم اون کسالت رو از خودمون دور کنیم. انشاءالله دلمون همیشه نورانی باشه و آلوده گناهان نشه و اتقوا المحقرات من الذنوب. و بودن گناه از اون نظر که به خدا برمیگرده همش بزرگه، گناهان کوچک هستن فی حد ذاته نسبت به هم که مقایسه بشن، ولی اگر گناه نسبت به خالقی که ما نسبت به او گناه میکنیم مقایسه بکنیم، اونم بزرگه برای هرچه کوچک باشه. چرا؟ برای اینکه نافرمانی خدای بزرگه.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى
خوبان شنونده، سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی را در بیان تفسیر آیات ششم و هفتم سوره مبارکه بقره شنیدید. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بهره‌ای از کلام بزرگان. آیت الله مرحوم عبدالکریم حق‌شناس.
و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد یا رسول الله یک نفر نماز میخونه عبا رو سر میکشه میره، یه نفر دیگه وقتی که نمازش تموم میشه برای ما میشینه مسئله میگه و حدیث میخونه. حضرت فرمود نسبت دومی به اولی مثل نسبت ماست نسبت بشون. ببین دیدش شغل انبیاست. شهید رحمت الله علیه در آداب المتعلمین میفرماید اون عالم عاملی که اسلام را در میان مردم پیاده میکند اون نسبت به مقام نبیین یک درجه فاصله داره. مثلا شهید اینجاست، پیغمبرم اونجا. فهمیدین اینقدر درجهش بالا؟ بله بابا جان من. پس بنابراین اول انبیا شفاعت میکنن، بعد علما، بعد شهدا. اول انبیا، بعد علما، بعد شهدا.